أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثی که داشتیم راجع به حرمت معونه ظالمین بود که ایشون فرمودند که کمک کردن به ظالمین در ظلمشون حرامه بالعدلت الاربعه، و در این زمینه هم به روایاتی استناد کردن. از اینجا ایشون می‌فرمایند خب آیا همون جور که کمک کردن به ظالم در ظلم و در حرام حرام هستش، اگر انسان به یک ظالمی در غیر محرمات کمک بکند اونم حرامه یا نه؟ مثلا نه اینکه کمک بکند که کسی رو بکشه، نه اینکه کمک بکند که به زور از کسی پولی مالی رو مصادره کنه، نه اینکه کمک کند که به ارض و ناموس کسی تعرض کنه، بلکه کمک کند به اینکه یک خانه برای خودش بسازه که خودش با زن و بچه‌ش بره اونجا مثلا ساکن بشه، مثلا کمک کند به اینکه بره یک کاروانسرایی بسازه، یا اینکه بره مثلا رودخانه ها رو لایروبی کنه، یا اینکه فرض کنید به شما مسجد بسازه، راه بسازه و امثال ذلك. آیا در این هم کمک کردن به ظالم حرامه چون ظالم بالادست قرار گرفته نباید بهش کمک کرد، یا نه اینها اشکالی نداره؟ ایشون می‌فرماید که راجع به این مسئله بسیاری از اخبار ظهور در حرمت دارن، یعنی همونطور که کمک کردن در حرمات رو حرام می‌دونستن، بسیاری از اخبار ظاهرشونه که کمک کردن به ظالم مطلقاً حرامه، چه در محرمات چه در غیر محرمات در امور مباح. شون می‌فهمد این معنا از بعضی از روایات سابق هم معلوم میشه، و اما معونت فی غیر المحرمات، اما کمک به ظالمین در غیر محرمات، فظاهر کثیر من الاخبار، ظاهر بسیاری از اخباره که فظاهر کثیر من الاخبار حرمت ها، ایزن ظاهر بسیاری از اخبار حرمت معونه ظالمین در غیر محرمات هست همچنین، یعنی همونطور که ظاهر اونها بود حرمت معونه ظالمین در محرمات، که بعض ما تقدم مثل بعضی از همه روایاتی که گذشت. چرا میفهمد بعض همه رو نمیگه؟ ما باید ببینیم تو این روایات کدوماشون دلالت بر حرمت بر غیر محرمات دارن، کدوماشون دلالت نداره. مراد از این بعض ما تقدم روایت اولی است که از کتاب شیخ ابی ورام ابن شیخ ورام ابن ابی فارس ارشاد خدمت شما که نقل شده، ابی فراس ببخشید نقل شده. اون روایت چی بود؟ خوب دقت بکنید. قال علیه السلام من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقط خرج عن الاسلام. فرمود کسی که بره به سمت ظالمی تا اینکه به او کمک برسونه در حالی که میدونه که او شخص ظالمی است، پس از اسلام خارج شده. خب این که میگه بره تا بهش کمک برسونه مطلقه، یعنی در راه ظلم بهش کمک برسونه یا در غیر راه ظلم، مثلا برای اینکه خانه بسازه، مسجد بسازه، اینها مثلا بهش کمک برسونه. اما چرا روایت بعدی که نقل کردیم اونها دلالت بر حرمت معونه ظالم در غیر ظلم ندارن؟ جهتش اینه، مثلا روایت دومی که اونجا نقل کردن ایشون قال علیه السلام اذا کان یوم القیامه ینادی مناد عین الظلم عین عوان و ظلم عین اشبا و ظلم حتی من برا له قلما او لاغ لهم دواتا فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرمى بهم فی جهنم. فی این روایت تعبیر اعوان الظلمه آمده. اعوان الظلمه به قول ادبا و اصولیون همچنین تعلیق الحکم علی الوصف، و اونجور که اصولیون میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت مبدأ الاشتقاق. دقت کنید تا اینو یاد بگیرید. ببینید مثلا اگر من بیام به شما بگم آقا اکرم العالم، برو به عالم اکرام بکن، درست شد؟ به جای اینکه بیام زید رو مثلا موضوع قرار بدم، بکر رو موضوع قرار بدم، بیام عالم رو موضوع قرار بدم. فرض کنید شما یه جمعیتی هستن، صفات مختلفی دارن، یه 4-5 نفری هستن، اینا همه هم عالمن، مثلا همه هم زاهدن، مثلا همه هم شیعه هستن و همینطور، همه هم عادلند، عادل هم هستن. بعد من میام میگم به این همه صفاتی که دارن، حکم خودم یعنی وجوب اکرام رو معلق میکنم بر وصف. یعنی نمیام اسم اینا رو ببرم، میبرم روی وصف خاصی از اوصافشون. میگم برو به عالم اکرام بکن، برو علما رو اکرام بکن. یعنی به ما انهم علما این ظهور دارد در این که علت این اکرام چیست؟ این عرض شد خدمت شما که علم این هاست. ولی اینا صفات دیگر هم داشتن، زهد هم داشتن، عدالت هم داشتن، تقوا هم داشتن، شیعه هم بودن، اما اون علت اکرام نیست. من به خاطر علم دارم اکرامشون میکنم، کاری به اون اوصاف دیگه چی ندارم. پس میگن وقتی که یه حکم رو متکلم در کلامش معلق میکند بر یک وصفی، این اشاره داره به این که علت این حکم من همون وصف است در وجود این موضوع و نه چیز دیگری. حالا اینجا وقتی میفرماید که در روز قیامت ندا میشه با توبیخ که عینه اعوان الظلمه، اعوان الظلمه کجان، یعنی این توبیخی که خداوند متعال میکنه علتش چیه؟ علتش این است که این هر شبت کمک به ظلم شده. خب دقت بکن، ممکنه کسی بگه آه بالاخره اینا ظالمن، هر کمکی به اینا بشه صدق میکند اعوان الظلمه. پاسخ این است که نه، اینطوری نیست. الان من بگم اعوان الخیات، فلانی مثلا از اعوان خیاته، اعوان خیات وقتی گفته میشه نمیگیم اعوان زید یا خیات هم هست، وقتی میگیم اعوان خیات یعنی کمک او میکنه در خیاطتش. وقتی میگیم فلانی از اعوان نجاره یعنی شاگرد نجاره، کمکش میکنه در نجارتش، به چوب میفروشه، اینو میگن اعوان نجار. نه اینکه مثلا کمک میکنه خانهشو با سنگ و گل اینها بسازه، بناشه، مثلا بگیم این از اعوان نجاره، نه خیر، اینجور گفته نمیشه. وقتی میاد یه حکمی بعد یک وصفی مترتب میشه، این ظهور دارد در این که مبدأ اشتقاق اون وصف، یعنی اون چه که این وصف ازش مشتق شده، عالم از علم مشتق شده، نجار از نجارت مشتق شده، اعوان الظلمه از ظلم مشتق شده، عون فی الظلم و کمک در ظلم مشتق شده، منشأ مبدأ اشتقاق این وصف، این اشاره میکنه به این که علت برای اون حکمی است که برای این وصف معلق شده. بنابراین این هیچ زوری در این که کسی بیاد کمک به ظلمه بکند منتها در غیر ظلمشون، که بگه اونم حرامه و اونم اشکال داره و اونم توبیخ میشه، اونم صداش میزنن که چرا همچی کمکی کردی، این ظاهرا دلت نلزایش میفرد بعض ما تقدم، همه نیست، بعضی از روایتش دلت نداره. یا همون نبوی که در آخر آورد که من علق صوتن بین یدی سلطان جائر، کسی که بیاد یک شلاقی رو در مقابل سلطان جائر قرار بده که باش به ظلم دیگران رو بزنه، جعلها الله حیتا طولها 70,000 سرا، او رو اون شلاق رو خدا ماری قرار میده به طول 70,000 زرا، فیسلطها الله علیه فی نار جهنم خالدن فی مخلدن، خداوند اون مار جنینی رو برای در آتش جهنم در حالی که خالد و جاودانه در اون آتش خواهد ماند چکار میکنه؟ مسلط میکنه که او به دنبال این باشه و او رو هینیش بزنه و اذیتش کنه و عذابش کنه. خب این روایت هم باز دلالت نداره بر اینکه هر کمکی باشه ولو در غیر حرام، چون ظاهر این روایت علق صوتن ظاهرش این است که شلاق رو اون باهاش کار میکنه، ظلم میکنه، خلاف ظاهره که شلاق رو بخواد بگیره باهاش عدل انجام بدهد، این خلاف ظاهر این روایت. لذا شامل موارد معونه او در غیر ظلم و در غیر محرمات نخواهد شد. حالا ایشون میگه پس یه سری روایت قبلی همچی دلالتی دارن. بعد میفهمد و قول صادق، یه چند تا روایت هم الان جدید نقل میکنن که اونها هم دلالت بر حرمت معونه ظالمین در غیر محرمات دارن، نه در ظلمشون. یکی شنه و قول صادق علیه السلام فی روایت یونس ابن یعقوب، یکی فرمایش امام صادق علیه السلام هست در روایت یونس ابن یعقوب که لا توعین هم علا بناء مسجد، یعنی به اینها کمک نرسون حتی بر بناء و ساختن مسجد. خب ببینید این روایت تو بناء مسجد که یک امر مستحبه دلالت بر حرمت آنه داره، لا توعین هم نهیه دیگه، به این ظلم اعانه نکن، کمک نکن بر ساختن مسجد. هارون الرشید اگر خواست بیاد مسجد هم بسازه، تو نرو بنای او وای نستا، تو نرو کارگر او وای نستا، تو نرو بالاخره بهش مسئله نفروش. این کارا رو نکن تا میتونی. لا تو انهم علی بناء مسجد. خب دیگه تا چه رسد به طریق اولا در بقیه مباحاتی که استحباب هم ندارن، ارشاد مثلی که خانهش رو بخواد بسازه و امثال ذالک، در اونجا دلالت بر چی خواهد داشت؟ بر حرمت خواهد داشت. فقولی علیه السلام ما حبانی اقت طلاح مقدتن او وکی ترهم بکان و این لی ما بین لابتای ها ولا لا ولا مدتن به قلم. من دوست ندارم که یک گرهی حتی برای اینها بزنم، یعنی مثلا این نخ خیاطیشون رو برایشون گره بزنم که از سوزن در نره. او وکی طلاح هم وکان، وکا در لغت به معنی نخی است که باهاش درب کیسه یا مشک یا پرده رو جمع میکنن. اون نخی که باعث جمع شدن درب کیسه است یا باعث جمع شدن درب مشک یا پرده رو جمع میکنه، چی میده بهش، او رو بهش میگن وکا. میگه حتی دوست ندارم یک وکایی رو برای اونها چیکار بکنم، محکم بکنم و ببندم. و انلی ما بین لابتیها، لابتیها جمع لابتینه، به واسه تثنیه لابه هستش. ها ضمیرش میخوره به مدینه. لابه معناش در لغت ارشاد زمین سنگلاخه، ارض ذات الحجاره است، زمین سنگلاخ. چون مدینه محصور به دو تا زمین سنگلاخ بوده، یعنی ارشاد خدمت شما از هر طرف منحصر به دو زمین سنگلاخ بوده، این تعبیر ما بین لابتایی ها ما بین دو زمین سنگلاخ مدینه کنایه از کل مدینه و هر اون چه در اون هست. یه من حاضر نیستم حتی یه گره بزنم، حتی یک نخ کیسه و نخ خلاصه مشک و پرده برای اینا محکم بکنم، در حالی که در مقابلش برای من باشد هر اون چه در مدینه هست. من اینو حاضر نیستم حتی در مقابلی همچین اجرت بزرگی یه همچین کار کوچکی رو انجام بدم برای اینها. لا ولا مدتن به قلم، یعنی این کار رو نمی کنم و نه حتی مده به قلم، که توی لغت اومده از مجمع حکایت شده مده به قلم معنی یک بار فرو کردن قلم در دوات. میخواد یک نامهی بنویسه، یه حکمی بنویسه، یه بخشنامهی بکنه، من برم این قلمش رو فقط بزنم تو دوات بدم دستش، این کارم حتی نمی کنم. این اعوان ظلمه، چرا؟ این در مقام تعلیله. فهم به خاطر اینکه اعوان ظلمه، کمک رسانان به ظلمه، یوم القیامه فی سرادق من نار، در روز قیامت در سرادق من نار هستن. سرادق از الفاظ معربه، میدونید عرب ها وقتی که یک لفظی از زبان دیگه وارد زبانشون میشه اون رو تعریب میکنن، از فارسی، از انگلیسی، از زبان های مختلف، یعنی تعریب میکنن. یعنی چی؟ یعنی عربی سازی میکنن. درست شد؟ عربی سازی اینجوری که میان یه تغییراتی درش ایجاد میکنن. سرادق در واقع معرب لفظ سراپرده است در فارسی. سرادق یعنی سراپرده. سراپرده به جایی گفته میشه که با یک پوششی پوشیده شده و از بیرون هر شاید راهی به داخل اون وجود چی نداره. فهمت همانا اعوان ظلمه در روز قیامت در یک سراپرده ای از آتش، یعنی یک جایی که با آتش پره و پوشیده شده و کسی هم راه فرار از اون نداره و ورود و خروج با اون ممکن نیست. حتی یفرغ الله من الحساب، اونجا خدا نگرشون میداره تا زمانی که از حسابشون فارغ بشه، یعنی هنوز حساب نکرده، اینا جاشون تو جهنمه دیگه. حالا حسابشو بکنید چه وضعیت اینا دارن و چقدر واضحه حرمت کار اینا. خب این روایت چجوری دلالت دارد که معونه ظالمین در غیر محرمات هم حرامه؟ چون مواردی که در این روایت نقل شده مثل اینکه یه گره زدن و نمیدونم ارشد وکا و نخ کیسه و پردن و محکم، که قطعا اینا امور مباحی هستن و اینا امور حرامی نیستن، با این حال حضرت چیکار میکنن؟ میفهم ما احب با من دوست ندارم همچی کاری برشون انجام بدم. لکن المشهور عدم الحرمه. پس میگه آقا روایات عکس ظاهر بسیاری از روایات چیست؟ اینست که این کارم حرامه. اما مشهور آقایون اومدن قائل به عدم حرمت شدن، گفتن اگر کسی بیاد به زنمه کمک کند در غیر محرمات این حرام نیست خودش. چرا؟ حیث قید المعونه المحرمه بکن حافظون، از اونجایی که اومدن معونه حرام رو مقید کردن به این که اون معونه در ظلم بوده باشد، در راه ظلم بهش کمک کرده باشه. خب تأخیدشون دلالت داد برای این که در غیر راه ظلم اگر باشد این حرام چی؟ هر شاید به خدمت شما که نیست. چرا مشهور این روایات رو دست کم گرفتن؟ خب حالا ما قبلا هم گفتیم ادله‌ای که دلالت بر حرمت معاینه زنان به صورت مطلق حتی در غیر محرمات داشته باشن، اینا یا سندن ایراد دارن یا دلالتا مطلق نیستن و از اون لحاظ ضعیف هستن. و یه دونه دلیل از دلیل عام ولا تعاون و علل اسم و العدوان، اونم که اصلا موضوعش مخصوصه به چیه؟ تعاون بر اسم و عدوان و ظلمه، شامل تعاون بر مباهات چی نمیشه. لذا در این موارد ما هیچ دلیلی بر حرمت نداریم، باید به اصول عملیه مراجعه بشه، که خب اصول عملیه هم در اینجا مختصی براءت از حرمت خواهد. لذا است که مشهور با وجود این ادله ارشاد خدمت شما فتوای به حلیت معونه ظالمین در غیر ارشاد خدمت شما محرمات دادن. خب ارشاد که ول اقوا تعریف بعد و خود مرحوم مصنف نظر خودشون رو بیان می‌فرمان، میگن به نظر ما معونه ظالمین در غیر محرمات چیه؟ حرامه. ول اقوا تعریف متو کجا؟ میگه یه قید داره. پس چی شد؟ خوب دقت بکنید. ایشون گفت معونه ظالمین در محرمات، در ظلم، چون که حرام بحثی هم توش نیست، ادلت الاربعه روایات و آیات و اینا رو هم آورد، اما معونه ظالمین در غیر محرماتشون فهمید روایات خیلی هاشون ظهورشون هست که اینم حرامه. مشهور این روایات رو هر شبت خدمت شما سندن یا دلالتن مطلق نمیدونن، تمام نمیدونن، و میان قائل میشن به که مطلقا حرام چی نیست، یعنی هر جا شما معونه یک ظالمی در غیر ظلم کنی حرام نیست. مرحوم مصنف تفصیل میده، میگه نخیر، نه به مشهور، نه اونجور که کسی بخواد به روایات حرف بزن، بلکه ما میایم تفصیل میدیم، میگیم اگر این که داره در غیر محرمات معونه میکند عرفاً معاون ظالم و از خلاص عمال ظالم محسوب بشود، همین کارش هم حرامه. اما اگر نه، عرفاً معاون او و از عمال او محسوب نشود، حرام نیست. مثال بزنم، مثلا شهر معروف میگن آقا این آقا بناباشی چیه؟ سلطنتی است. این آقا آشپز باشی مثلا چیه؟ سلطنتی است. این کارش آشپزی در خلاصه بیت این سلطان جائره. یا این مثلا کارش بنایی های او رو این انجام میخواد، مسجدی بسازه، راهی بسازه، اینا این مثلا منصب محسوب بشه براش. اگر اینجور باشه خود همین دورو بر زلمه بودن به لحاظ اینکه باعث تقویت اونها میشه و باعث ارشگذاری اونها در جامعه میشه، خود اینو یک عنوان حرامی است. حالا ولو اینکه خود اون کار فی حد نفسه حرام چی نباشه، خانه ساختن، مسجد ساختن، نمیدونم راه ساختن، اینا که ایراد نداره، اما اینکه این شخص بشه و یک بار دوبار هم اینطور نمیشه، یه موقع از حال یه نفر یک بار یک پروژه‌ای رو بسته کردن، اما باید یه جوری باشه که در عرف مردم میگن آقا این آقا اصلا بنای شاهه، این آقا مثلا از آشپز شاهه، در این حد. من که حالا یه بار دوبار رفتن برای مهمونی هاشون از آشپزخونه این غذا بردن، این حساب نمیشه. اگر معونه ظالمین صدق بکند، یعنی به عنوان یک منصب به این شخص چی بگم؟ یعنی این از اعوان و ظلم است. اگر این صدق بکنه ولو در ظلم نباشد، ایشون میگه که این حرامه، این حرام، این کارش اشکال داره، بلا حرام نیست. بل اقوا التحریم معد شخص من الاعوان، اقوا حرمت معونه ظالمین در غیر محرمات و غیر ظلمشونه، در صورتی که این شخص معاون در حکم از اعوان به حساب بیاد. فان مجرد اعانتهم علی بناء المسجد لیست محرمه، چون مجرد کمک کردن به اینها بر ساختن مثلا یک مسجد، خود این که حرام نیست. الا انه اذا عد الشخص معمارا للظالم، مگر اینکه وقتی این شخصی که اومده این بناء مسجد و مسجد ساخته، این معمار ظالم شناخته بشه، یعنی بگن آقا این معمار ظالمه، این ظالم هر جا یه کاری داره نیاز به معمار داره، این آقا رو میفرسته، او بناء له، یا اینکه بناء او حساب بشه و میگن آقا این بنای ظالمه. معمار و بنا فرقش میدونه چی دیگه؟ معمار او کسیست که بالاخره طراحی میکنه که این ساختمان، این سازه، این راه، این مسیر چجور ساخته بشه. بنا اون کسیست که این طراحی رو اجرا میکنه و میسازه. ولی فی خصوص المجاز مسجد، ولی اینکه این بنا در خصوص مسجد هم باشه، یعنی مثلا خونه میخواد بسازه، اینا رو این به این نمیده بسازه، فقط مسجدها رو به این میده بسازه، ولی همینقدر باشه، این عرف صدق بکند که این از اعوان ظلم است، یه منصبی برای او حساب بشه. ولی فی خصوص المساجد به حیث سار هذا الامر منصبا له، بگونه ای که این عمل یک منصب برای او به حساب بیاد، فی باب سلطان، در درگاه سلطان، این کان محرمه، این کارش حرامه. و یدل علی ذلک، میگه این از کجا میگید، این تقیید رو شما از کجا آوردید، تفصیل رو شما از کجا آوردید؟ چون اصل عملی که میگه براعت، این از کجا آوردید که اگر این شخص از اعوان ظلمه محسوب بشود ولو در ظلم نباشد منصب داشته باشه، اونجا عرفا بگن منصبش این کار هست، کمک به ظلمه هست، این حرامه. میفهمند و یدل علی ذلک، دلالت دارد بر تحریم اعانه ظلمه در غیر محرمات، در صورتی که شخص از اعوان ظلمه عرفا به حساب بیاد، جمیع ما ورد فی ذم اعوان ظلمه، تمام اون چه که وارد شده است در مذمت اعوان ظلمه. اینو ایشون میفرماد همون روایتی که قبلا خوندیم که روز قیامت ندا میده منادی اعوان ظلمه کجا هستن، نمیدونم اشباح ظلمه کجا هستن، میگه همون هم دلالتشون بر همین معنا تمام. این به نظر میاد با توجه به همون نکته که قبلا هم گفتیم، این مطلب هم هدایت طالب میگه، فرماید که همونطور که گفتیم تعلیق الحکم علی الوضع مشعون به علیت مبدا الاشتقاق، عرف کسی رو که کمکی به ظالم میکنن اما در ظلمش چیزی از اعوان ظلمه به حسابش نمیاره. درست شد؟ میگه این اعوان زید هستن اما اعوان زید ظالم نیستن، اینو به عنوان اعوان ظلمه به هیچ وجه به حسابش نمیاره. و یدل علی ذلک جمیع ما ورد فی ذم اعوان ظلمه و قول ابی عبدالله علیه السلام فی روایت الکاهلی، حالا روایت بعدی نمیگه، بنابراین که ایشون داره میفهمد تمام همون روایاتی که گفته اعوان ظلمه رو نهی کرده و مذمت کرده، تمام اونها دلالت دارن که ولو این اعانه در راه ظلم نباشد نخیر، چون حکم مذمت در اونجا معلق شده است بر وصف اعوان ظلمه و عرف اینجا میاد چی میگه؟ میگه این مذمت به خاطر معونه در ظلم است، به خاطر مبدا اشتقاق این وصف اعوان ظلمه است که معونه در ظلم بوده باشد، نه به خاطر چیز دیگه. اگر معونه در ظلم نکرده، معونه در غیر ظلم کرده، مذمت ها شامل اونجا چی؟ نمیشه. حالا ایشونی همچه ادعایی داره، ولی مرحوم تبریزی توی هدایت طالبشون صفحه 108 یه دار رد میکنه. اما حالا غیر از اون روایت قبلی فرمود که وقول ابی عبدالله علیه السلام فی روایت الکاهلی، روایت خاصه هم داریم اینجا، اون فرمایش امام صادق علیه السلام در روایت کاهلیه که من سب ود اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله یوم قیامته خنزیرن، کسی که اسمش رو سیاه مسوده یعنی بنویسن، چون سود تصوید یعنی سیاه کردن کاغذ، نه نوشتن، کنایه از نوشتنه، اسمش رو بنویسد در دیوان ولد سابع، دیوان یعنی دفتر و سرسرا، بره اسمش رو در سرسرای اونها بنویسه، این کنایه است از این که بره اونجا منصبی رو بپذیره. ولد سابع حشره الله یوم قیامته خنزیر، خدا روز قیامت رو خنزیر و خوک مشهور خواهد کرد. این ولد سابع بچه های هفتم یعنی چی؟ بچه های هفتم دیگه چیه؟ مثلا پادشاهانی بودن، سلسله‌ای بوده، هفتمیشون اون از اون به بعد، و حضرت می‌فرماد قبلی‌هاشون ایجاد نه خیر. ببینید اینا تقیت، این ولد سابع، این معکوس سابع، معکوس عباس سابع میشه، عباس رو سرتب خونید چی چی؟ سابع رمزی از درسه، ولد سابع یعنی بچه های عباسان بن العباس، این کنایه هست از بنده، میگه هر کی داره تو در سرسرا و دفتر دیوان اینها منصب بپذیره و اسمش رو اونجا ثبت بکنه، حشره الله یوم القیامت خنزیران، خودم روز قیامت نه تنها اسمش بلکه اصلا حقیقت او رو خنزیر محشور میکنه و خوک محشور میکنه. و قول او علیه السلام یه روایت دیگه، خب این کاملا دلالتش بر ارشاد خدمت شما که حرمت پذیرش منصب در دربار اینها است، ولو این منصب منصب در حرام چی نباش. یا جای دیگه میفرماد امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، مقترب عبد من سلطان جاهر الا تبع عدم الله، هیچ بنده‌ای به سلطان جاهر نزدیک نمی‌شود مگر اینکه از خدا دور می‌شود. خب این اصل نزدیک شدن بر هم پذیرش منصب خودش نزدیک شدن صدق می‌کنه دی. ولی این منصب منصب در حرام چی؟ جلاد نیست، شکنجه‌گر نیست، ارشد مصادره‌گر نیست، این بناه، اما بالاخره اقتراب به سلطان محسوب میشه. اینجا مفهمد از خدا دور شدی. این هم یک دلیل که میخواد دلالتش رو ارشاد خدمت شما که اثبات بکنه. یا جای دیگه میفرماد ارشاد خدمت شما که علی نبی صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و عبا و سلطان، یعنی برحذر باشید از درگاه سلاطین و حواشی ها و حتی دوروبرش، نه تنها در خونشون نرید بلکه از نزدیکش هم رد نشید. فإن أقربكم من أبواب السلطان و حواشی ها ابعدکم عن الله تعالی، به خاطر اینکه نزدیکترین شما به دربهای درگاه های سلاطین و حواشیش و حتی اطراف اون دربها دورترین شما هست از خداوند چی؟ متعال. البته بعضی ها گفتن آقا این دو تا روایت آخری که بحث قرب به سلطان رو موجب بعد از خداوند متعال دانستن یا قرب به حتی حواشی سلطان رو، اینا دلالت بر حرمت اعانه ظالم در غیر ظلم و نه که منصب به پذیرشی ندارن. چرا؟ چون که بعد از قرب الهی دلالت بر حرمت نداره، چون بعد از قرب الهی گاهی با کراهت هم سازگاری داره. شما الان اگه یک فعل مکروهی رو انجام بدید بازم صدق میکند که از قرب الهی دور شد، دیگه به خدا نزدیک که نشد، چه مقدار دورم شد. بعد از قرب الهی با دو چیز محقق میشه، یا کراهت یا حرمت. این در روایت لذا اعمن دلالت بر خصوص و حرمت چی نخواهند داشت. اما اون روایتی که خوندیم، روایت کاهلی، اون دیگه ظاهرا دلالتش کاملا تمام و از این جهت بعد گفت که مشکلی ارشاد به خدمت شما که نداره. و عمل عمل له فی المباهات لاجره او تبرعا من غیر ان يعد معینا يعد معینا له فی ذلک. پس مرحوم مصنف تفصیل دادن دیگه، فرمودن اگر کسی در مباهات برای ظالمی کار کنه به گونه ای که از اعوان او محسوب بشه و یک منصبی برای او به حساب بیاد، این حرامه به خاطر این روایتی که خوندیم و اون روایتی که قبلا خوندیم. اما اگر بیاد کار بکنه در مباهات، حالا یا اجرتی یا تبرعی، یا به خاطر اینکه مزد بگیره، یا مجانی اصلا میخواد کار بکنه، من غیر ان یعد معیدن له فی ذلک، بدون اینکه عرفن کمککار ظالم در اون مباهات به حساب بیاد، یعنی نیان بگن آقا این منصبش مثلا بنا و معماری و ارشد بنا و اینهاست برای ظالم، فضلا من ان یعد من اعوانه، اصلا ارشد خدمت معین او هم به حساب نیاد، تا چه رسد به اینکه بخواد از اعوانش به حساب بیاد. اساسا نگن این کمککار اوست، اینم حتی گفته چی؟ تا شرسی بگن او از اعوانش و منصب داره. فل اولا عدم الحرمت. پس اینجا میگه اولا این است که ما بگیم این حرام چی؟ چرا؟ دل اصل. اصل براعت میگه حرام نیست. و عدم الدلیل، هیچ دلیلی هم بر حرمت نیست. عدا ظاهر بعض الاخبار، غیر از ظاهر بعضی از روایات، که اون روایات روشون میگه در نهایت میگه نه این ظاهرم اراده دلالت بر حرمت چی؟ نداره. مثل چی؟ مثل روایت ابن ابی یعفور. مثل روایت ابن ابی یعفور که میگه کنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من اصحابنا، که نزد امام صادق عليه السلام بودم، اون هنگام که داخل شد، ناگهان بر او داخل شد یه شخصی از اصحاب ما، فقال له جئت فداك، به حضرت عرض کرد فدات بشم، ربما اصاب الرجل منا عن زيق و شده، این چه بسا یکی از ما شیعه خیلی بهش تنگی و فشار اقتصادی میاد، فیه فیوت آل البنا، از اون برم دعوت میشود به ساختن یک ساختمانی که یبنه، که او رو بسازن، اب نهر یکی، یا به سمت یک نهر و رودخانه دعوت می شود که خوانده می شود که یکریه او رو چکار بکنه؟ لایروبی بکنه. یکریه معنای لایروبی کردنه. اب مسنار یسله و هایی صد و آب بندی رو می خوانش بره اونجا که یسله و ها که اونو تعمیر کنه، مثلا خراب شده، شکسته یا سوراخ شده، بره اینو تعمیر کنه. بعد بره یه پولی گیر بیاره، این گرفتاری مالیش بالاخره برطرف بشه. فما تقول فی ذلک، نظر شما راجع به این کار چیه؟ خوبه؟ بده؟ اشکال داره؟ نداره؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند ما احب با انی عقدت لهم عقدتا او وکیت لهم بکان و ان لی ما بین لابیت، اون روایتی که خلاص قبلا هم خوندیم، فرمودند من دوست ندارم که یک گره برای اینا بزنم و حتی یک نخ کیسه اینا رو محکم کنم، نخ مشکو پرده اینا رو محکم بکنم، در حالی که در مقابلش به من چی بدن؟ تمام آنچه بین دو سنگلاخ مدینه هست، یعنی کل مدینه و مافیها رو به من بدن، من حاضر نیستم این کار انجام بدم، دوست ندارم این کار انجام بدم. الی آخر ما تقدم. خب این یک روایت که گفتن که این ظهورش نستش که ولو در مباهاته، ولو خلاصه معینم محسوب نمیشه، تا چه رسه به اینکه منصب به حساب بیاد، اینجا ما این محسوب نمیشه. ولی یه بار گفتنش بیه فلان بنا رو بساز، این حالا به خاطر گرفتاریش رفته ساخته، نمیگن که این معینه اوست، نمیگن این منصب بنا داره واسه مثلا حاکم. یا روایت محمد ابن عزافر از پدرش قال علی ابو عبدالله علیه السلام، یا عزافر، محمد ابن عزافر از پدرش نقل میکنه که پدرم گفت امام صادق علیه السلام به من فرمود ای عزافر بلغنی انکه تعامل ابو ایوب و ابو رابی، به من رسیده که تو با ابو ایوب و ابو ربیع که از زلمه بودن تو میری با اینا معامله میکنی. فما حالو که اذا نودیا به کفی اعوان زل، پس حال تو روز قیامت چطور اون زمانی که ندا شود به تو در اعوان زلمه؟ اشاره داره به اون روایت پیغمبر اکرم که فرمود روز قیامت که بشه اونجا ندا در میدن که عین زلمه، عین اعوان زلمه، عین اشباه زلمه، که تو از اونایی. تو اون روز این همچین ندایی بکنن، اون موقع حالت چجوری؟ چرا میری به اینا کمک میکنی؟ قال فوجم عدیم، که بابای من وجم، وجم یعنی اشتد ده حزنا حتی سکت عن الکلام، یعنی اینقدر ناراحت شد که دیگه زبانش بند آمد، یه حرف نتونست بزنه. فوجم عدیم، از این صحبت حضرت که بودن توی همچین بدبختی هست، یه همچین حالتی در روز قیامت، فوجم عدیم پدر من دیگه ساکت شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام لمار آما اصابه، پس امام صادق علیه السلام وقتی این حالش رو دیدن که چی به سرش آمد، فرمودن ای عزافر، ای عزافر، ای اینجا اسم ندا هستش که مثل یا میمونه، ای عزافر، ای عزافر، انما خوفت که به ما خوفنی الله عز و جل، من تو رو ترسوندم از اون چی که خداوند من رو از او ترسونده، یعنی من از خودم حرف نزدم، این حرف حرف خداست. قال محمد، محمد بن عزافر میگه فقط هم عبی پدر من برگشت، فما زال مقموما مکروبا حتی مات، این دائما افسرده و مکروب و ناراحت بود تا زمانی که مرد، به خاطر همین توصیف که حضرت ازش کرده بودن، این دیگه تا زمان مرگش ما در چهره این شادی ندیده. خب این الان دراز بر حرمت میکنه و حالا معامله با ابو ایوب اینا در مباهات و معامله میدونید اجرت منصب محسوب نمیشه، نمیام مثلا کسی با کسی معامله میکنه بگن این منصبش اینه که مثلا معامله گر اونهاست، این گفته نمیشه. اما در این حال حضرت فرمودن تو از اعوان زلمه ای و تو اون موقع همچین عذابی در انتظارت. یا روایت صفوان ابن مهران جنبال که این معروف هستم برای زیاد شنیدید، که قال دخلت علی ابو الحسن الاول علیه السلام، یه من برای امام ارشد خدمت شما کاظم علیه السلام وارد شدم. میدونید ابو الحسن ما سه تا داریم، ابو الحسن اول امام کاظم علیه السلام، ابو الحسن دوم امام رضا علیه السلام، ابو الحسن سوم ارشد خدمت شما که امام هادی علیه السلامه، که وقتی میگن ابو الحسن اول منظور امام کاظم، که من داخل شدم برای امام کاظم علیه السلام. فقال علی، حضرت به من فرمودن یا صفوان، ای صفوان، کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیء واحدا، همه چیزت خوبه غیر از یه چیز. فقلت جعلت فداک، ای شیء، گفتم فدات بشم، چیم خوب نیست؟ قال علیه السلام اکراؤک جمالک من هذا الرجل، یعنی هارون، یعنی کرایه دادن تو شترهات رو به این شخص، یعنی هارون، منظور حضرت هارون رشید بود که این شتراشو به او کرایه میده. قلت والله ما اکرایته عشرا ولا بتر، میگه این وقتی دید این مهران جمال، مهران شتربان، صفوان ابن رشید، مهران شتربان، وقتی حضرت اینطور او رو توبیخ کردن، گفتن این کارت کار زشتیه، گفت خب آخه زشتیه علت میخواد، من چه کار زشتی کردم؟ خواست توجیه کنه، گفتش والله ما اکرایته عشرا ولا بتر، یعنی قسم به خدا من کرایه به او ندادم عشرا ولا بتر، برای عشرت و بتر، عشرن عرشت خدمت شما که عشرت البته نیست، عشرن به معنای یعنی لعجل عمل فیه کفران نعمه، یعنی به خاطر یک کاری که درش کفران نعمت باشد، من اینجور که بهش کرایه ندادم بره باشه کاری بکنه که مثلا کفران نعمت الهی باشه، ولا بترن برای خلاصه بتر هم بهش ندادم، یعنی عملی که درش طغیان و تعدی باشه، من شطور بدم و بخواد باش بره یه طغیان و تعدی بکنه و علیه کسی یا بر علیه خداوند و فرامین خداوند متعال، ولا لسیدم ولا للهو، میگه من برای سیدم ندادم، سید میدونید شکار در جایی که فقط برای تفریح باشه لهوی محسوب میشه، عطف لهو هم بر او عطف آن برخواسته، من برای سید لهوی و برای لهو و اینها هم بهش ندادم که اینم حرام باشه، ولیکن اکرایت او لحاظ طریق، حالی که به او کرایه دادم برای این راه، اشاره کرد منظورش راه مکه بود، یعنی طریق مکه، منظور مهران صفوان ابن مهران طریق مکه، اینگه این میخواست حج بره، من بهش شطورها دادم این حج بره، ولا اتولاه به نفس، تازه خودم هم متولی کارش نشدم، شطوربان او خودم هم نبوده، خودم هم با شطورها نرفتم، ولیکن اب اسمعه غلمانی، ولیکن من میفرستم همراه او غلمان و غلامان خودم رو، خودم هم تازه نمیرم که مثلا معاون او محسوب بشم. فقال لی یا صفان، حضرت به من فرمودن که اینا که میگی درست، ولی ای صفان ایقع کراو که علیهم، آیا مجانی بهشون میدی یا نه این کرایه تو بر ذمه اونها میاد قرار میگیره؟ قلت نه، گفتم بله مجانی نمیدم، پول میگیرم جل تو فدات بشم. قال اتحب بقاهم حتی یخرج کراو، حضرت همینن دوست داری اینا زنده برگردن سالم برگردن که بتونن کرایه تو رو بدن؟ قلت نه، گفتم بله، مگه میشه من اجاره دادم میخوام پولمو بگیرم. قال من احب بقاهم فهو منهم، از فهمنا اگه اینجوریه پس اون کسی که محب و دوست دارنده بقا و باقی ماندن اینها باشد این یکی از هموناست. و من کان منهم کان وروده الی النار، هر کیم از اینا باشه ورود او قطعا به جهنم خواهد بود. قال صفوان فذهبت و بعت جمالی، صفوان میگه من این سخن حضرت رو شنیدم، بنابراین رفتم و تمام شترهامو فروختم ان آخرها، یعنی تا آخرش، یعنی از اول تا آخرش یه دونه شتر هم نگذاشتم، همه رو فروختم که دیگه حالا اگه اینم اومد پیش من شتر بگیره بگم من دیگه شترها رو فروختم و شرمنده. فبلغ ذلک الی هارون، میگه این کار من به گوش هارون رسید که صفوان جمال شتروان همه شتراشو فروخته، کس کار زندگیش از شتربانی میگذشته. فدعانی، میگه منو خواست. فقال لی یا صفوان، به من گفت ای صفوان بلغنی انک بعت جمالک، به من رسیده که تو شتراتو فروختی. قلت نه، گفتم بله. قال بله من، گفت واسه چی؟ قلت انا شیخ کبیر و ان الغلمان لا یقومون بالاعمال، فهمیدن من یه پیرمرد شدم، این خلاصه غلام ها کارا رو درست انجام نمیدن، یعنی زیرم به اینا نمیرسی که بخوام اینا رو مدیریتشون کنم کارا رو انجام بدن، خودم که نمیتونم، اینا هم حرف منو گوش نمیدن، خاطر همین فروختم که دیگه خلاص شم. فقال هیهات هیهات، میگم حضرت هارون به من گفت هیهات هیهات، یعنی بعده بعده، یعنی این حرف که شما میزنی نیست، دور از حقیقت این حرف شما، این نیست که تو داری میگی، داری دروغ میگی. اینی لعلم و من اشار علیکی با هازا، من قطعا میدونم کی به تو گرا داده اشاره کرده که این کار انجام بدی و بری شتراتو بفروشی. اینما اشار علیکی با هازا موسیب نجعفر، این است و جز این نیست که اشاره کرده به تو به این کار موسیب نجعفر علیه السلام. قول تو، میگه من گفتم که مالی ولی موسیب نجعفر بودم، منو با موسیب نجعفر چه کار؟ خلاصه منکر شدم. قال دع هازا، گفتش که این حرفا رو بل کن، من که میدونم که چی بوده چی نبوده. والله لولا حسن صحبتک لقتلتک، قسم به خدا اگر نبود حسن صحبت و مصاحبت تو اینکه با ما همنشینی و خوش همنشین هستی و خوش هر شب همراهی با ما میکنی لقتلتک، حتما میکشتم. من تو دیگه چه کنم که تو با ما خوبی کردی، من تو رو نمیکشم. این روایت هم باز دلالت دارد بر این که آقا در مباهات کسی برای اجرت یا تبرعاً اگر انجام بده، هر شبت خدمت شما که ولو ما این به حساب نیاد، هر شبت خدمت شما که این حرمت داره، این کارش حرمت داره، این ما این به حساب نمی اومده، اما در این حال حرمت داره. برای حج هم تازه اجاره داره، حضرت توبیخش میکنن، میگن تو خلاصه این کاری که میکنی دوست داری اینا بمونن، ورودت هم با آتش جهنم، این توبیخ دیگه، این عذاب، این حرمت، این نسبت به این. و ما ورد فی تفسیر رکون الی الظالم، میگه همچنین روایاتی که در تفسیر رکون آیه شریفه که میفرماید که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی رکون نکنید به کسانی که ظلم میکنن، که این رکون به ظالمی که در اینجا نهی شده و حرام قرار داده شده چیه؟ یه سری روایاتی وارد شده اینجا. من ان رجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الی ان یدخل یده فی کسه فیاتی، که عبارت بشه از این که اون روایت اینه، روایت تفسیرینه، گفتن آقای شخصی میاد پیش سلطان، فیحب بقاء، دوست داره این بمونه، زنده بمونه تا اینکه دستشو بکنه در جیبش یا کیسه‌اش، فیاتی، یه چند درهم مثلا به او، چند دینار مثلا به او چی بده، یه هدیه بده و غیر ذالک. گفتن این خود همین رکونه، این رکونی که حرامه همینم هم بهش گفته میشه رکون، لازم نیست حتما شما مثلا اعوان و ظلمه باشید و اینها، نه، همینقدر که دلت بخواد این باشه تا دست بکنه تو کیسه‌ش دو سکه به تو بده، همین حرامه. و غیر ذالک من مظاهره، و غیر از این روایت، از اون چیزایی که ظاهرشون وجوبه تجنب از انعام و من هنا، وجوب تجنب از چی؟ ظلم است تو هر کاری، حتی در مباهات. و من هنا لما قیل لبعض، میگه به خاطر همین روایت است که وقتی به بعضی از علما گفته شد اینی رجلون اخیتو لسلطانه قصدیابه، من یه شخصی هستم که برای سلطان لباسهاش رو خیاطی میکنن. این روایت نیست، این کسی اومده پیش یک عالمی حرفی زده و او همین جوابی داده، میخواد بگه جواب این عالم به این شخص از روی همین روایت بوده که انی رجل اخیت للسلطان ثیابه، میگه من یک مردی هستم که برای سلطان لباساشو میدوزم. و هل ترانی به ذالک داخلا فی اعوان الظلمه، آیا شما با این کار من از اعوان الظلمه و داخل در عنوان اعوان الظلمه میبینی؟ قال له، اون عالم اون بعض به این شخص فرمود، المعین و من یبیع کل ابر و الخیوط، اونی که اعوان الظلمه است و معینه و کمککار ظلمه است، اون کسی است که به تو داره سوزن و نخ میفروشه، تو که اعوان الظلمه نیستی. و اما انت فمن از ظلمت انفسم، تو خودت از ظالمینی. پس مبالغه کنه، تو میگی آقا تو اعوان الظلمه بودنت خیلی واضحه، اعوان الظلمه اون کسی است که به تو نخ و سوزن فروخته، ولی تو که خودت ظالمی هستن، اعوان الظلمه به تو نمیگن، خودت ظالمی داری این کار انجام میدی. این حرفی که این آقا زده در جواب اون شخص، این برگرفته از ظواهر همین روایاتی بود که عرض کرد. و فی روایت سلیمان الجعفری، یه روایت دیگه همشون آخر کار نقل میکنه، میگه همچنین در روایت سلیمان جعفری المرویت عن تفسیر العیاشی که روایت شده از تفسیر عیاشی آمده، ان الدخول فی اعمالهم و العون لهم و السعی فی حوائجهم و السعی فی حوائجهم، همانا دخول در اعمال و کارهای اینها و کمک به اینها و سعی در حوائج و نیازمندی های اینها، عدیل الکفر، این مساویه با کفر، و نظر الیهم علی العمد، و نگاه به اینها عمدن من الکبر، منظور شاید نگاه به ظاهرشون نباشه، منظور انتظار داشتن از اینها، و نظر الیهم یعنی آدم نگاهش به دست اینها باشه، علی العمد و عمدنم باشه، من الکبائر التی یستحق بها النار، یه موقع هستش که من مجبورم، یعنی اضطراری پیش آمده، فرض کنید عرض کردیم اگه این کارو نکنم او منو میکشه یا یک ضرری به من میزنه، اون نه عمدن مشکلی هم ندارم، تو عمدن میرم توجه به او دارم، میگه این از کبائر است که به واسطه او مستحق چی میشه شخص؟ آتش جهنم میشه. خب این همه روایات، پس مرحوم مصنف گفت آقا اگر کمک به ظالم در مباهات بشه بدون اینکه صدق عنوان اعوان بر او بکند، بدون اینکه منصب پذیرفته باشد، عرفاً بگن منصبش این است که داره به او یه کمک توی زمینه میکنه، گفت ایشون گفت به نظر ما حلال، اصل میگه حلال، دلیلی بر حرمت نیست، مگر این روایات که اینا ظهورشون نشه که همین جام حرامه. حالا ایشون باید این روایات رد کنه دیگه، چون گفت به نظر ما حلاله، اصل بر حرمت، این روایات هم هست، منتها بازم ما میگیم حلال حرام نیست، یعنی این روایت دلالتشو من قبول چی ندارم. بفرماید که به نظر میاد لکن الانصاف ان شیئا مما ذکر لا ينهض دلیلا لتحریم العمل لهم على غیر جهت المعونه، انصاف این است که هیچ کدوم از اینایی که ذکر شد برای اینها دلیل به حساب نمیاد برای تحریم عمل برای اینها على غیر جهت المعونه، برای تحریم کمک به اینها و کار کردن برای اینها، ببخشید کمک نه، کار کردن برای اینها، اونم به غیر جهت معونت، به غیر جهت معونه بر ظلم، یعنی برای ظلم این کار انجام نده. اما روایت اولی چی بود؟ روایت ابن ابی یعفور بود اگر اشتباه نکنم، که میگفت من نزد امام صادق بودم، شخصی آمد گفت ما گاهی گرفتاری برام پیش میاد از جهت مالی، بعد به ما میگن بیا یه بنایی رو بسازی، نهری رو مثلا لایروبی بکن، یه سد و آب بندی رو بیا اصلاح بکن و تعمیر بکن، ما بریم این کار انجام بدیم، یه پولی بگیریم، چه اشکال داره؟ حضرت فهمیدن ما احب با انی قدت لهم، بوده من دوست دارم حتی یه گره واسه اینا بزنم، یه نخی کیسهشون رو محکم بکنم، در مقابلش به من کل مدینه و مافیها رو بدن، این کارم من دوست ندارم بکنم. این که شما میگی که دیگه جای خود داره، یه کار اساسیه، یه گره زدن نیست، خیلی کار بزرگی میخوای برشون بکنی. این ایشون میفرماد دلالت بر حرمت نداره، چونشون تعبیر ما احب آمده، ما احب دوست ندارم، این دلالت بر کراهت داره، نهایتاً دلالتی بر حرمت چی نداره. میفرماد اما روایت الاولا فلان تعبیر فیها فی الجواب به قولی ما احب ظاهرا فی الکراهه، اما روایت اول دلالت بر حرمت نداره، چون تعبیر در این روایت در جواب حضرت به اینکه فرمودن ما احب، این ظهور در کراهت داره، این در حرمت ارشد ظهور نداره. علاوه بر این که حالا ایشون نمیگه، این رو بعد جواب دیگه هم داره، فرض کنیم این معهب با اصلا دلالتش بر حرمت باشه، قبلا هم گفتیم اعوان الظلمه، اینو مرحوم تبریزی تو هدایت طالب فرمود، از قبیل تعلیل الحکم علی الوصفه، و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیت مبدا اشتهاقه، یعنی اعوان الظلمه در ظلمشون، ولی صرفا دلالت بر حرمت اعانه الظلمه در ظلمه، نه اعانه الظلمه در مباهات، که در مباحات هم مثلا حرام هستی بیشتر از این دلالت نخواهد داشت. و اما این که حضرت فرمودن اما قولو علیه السلام این نهوان از دلمه اونم ابن ابی عفوره. حالا اونجور که من خاطرم هست بله روایت ابن ابی عفور کاملش رو قبلا خوندیم که بله ادامه روایت اینه که می فرماید که من دوست ندارم یه گره هم برای اینها بزنم، یه وکا هم براشون محکم بکنم، در مقابلش ما بین لابتایی ها رو به من بدن. بعد فهمد حتی یه مده قلم، یه قلم در دوات فرو کردن هم براشون انجام نمیدم. بعد فهمیدن علتش اینه این اعوان الظلمه یوم القیامه فی سراد غم النار، خاطر اینکه اعوان الظلمه در روز قیامت در سراپرده از آتش هم حتی یفق الله من الچی حساب، تا زمانی که از حساب خداوند متعال چی بشه فارق بشود. ایشون میفهمد این تعبیرم که اونجا اومده که به این آدم گفته شده اعوان الظلمه، خوب دقت بکنید معنیش نیست که اینا واقعا اعوان الظلمه بودن، این کسی که اومده رفته اینجا این کار انجام داده اعوان الظلمه بوده، فقط از باب تنبیه هست که آقا نزدیک شدن به اینها هم چیه مرجوعی، اصلا نزدیکشون هم نباید بشه. خود این اعوان الظلمه شدن وقتی حرامه دی، کمک کردن به گونه ای که از منصب حساب نشه و از اعوان هم حساب نشه، این خودش بالاخره ایناست که یعنی توی راهی میری که یواش یواش از اعوان محسوب بشه. ولی شما نزدیکش هم چی نشو و اصلا دوروبرش هم چی نرو، این کار خیلی خوبی نیست، نه که بخواد بگه تو خودت از اعوان الظلمی الان، این نیست. و الا فلیس من یعمل لهم الاعمال المذکوره فی السؤال، و الا نیست اون کسی که برای اونها این اعمالی که در سوال ذکر شده را انجام میده، مثل چی؟ مثل بنا و کری نهر و اصلاح مثلا سد و آب بند و مسنات و اینها، این نیست خصوصا مرتن و مرتن، اونها خصوصا که این کارها رو یه بار یا دو بار مثلا انجام داده، چون ظاهر کلمه روبمات در این عرصت روایت شریفه که میگه روبما یه عمل، میگه بعضی از خلاصه ایچه بسا عرصت خدمت شما که اصاب الرجل منا از زیق ایچه بسا، به بعضی از خلاصه ماشیه یک زیق و شدت گرفتاری مالی میرسه، بعد وقت میره این کار انجام میده. این نشونی نیست که یه چیزی پرتکراری، یه بار دو بار مثلا پیش می اومد این کار انجام میداد، خصوصا مال اسرا، خصوصا اینکه استرار هم داشته، چون میگه شدت و زیغ میرسه به ما، نمیگه حالا یک دو بار انجام بدیم بدون اینکه هیچ اجبار و استراری هم باشه، نه میگه در اثر شدت و زیغ. قطعا در مورد کسی که اینجور اعمال، یعنی اعمال غیر حرام و حلال، اونم خصوصا یک بار و دو بار، نه اینکه منصب براش محسوب بشه، اونم در صورت استرار نه در صورت اختیار باشه، میره انجام میده، معدود من اعوانم، این آدم فلیس معدود من اعوانم، این از اعوان ظلمه محسوب نمیشه. این که حضرت فرمودن در مقام تعلیف فرمودن اعوان ظلمه چنینند و چنانند، منظور این نیست که این از اعوان ظلمه است، این که واضح از اعوان ظلمه محسوب نمیشه. اونا پس واسه چی گفتن؟ خواستن بگن آها وقتی اعوان ظلمه اینه، تو هم این کارو داری میکنی، در این مسیر هستی که بری ارشاد خدمت شما که یواش یواش از اعوان الظلمه بشی، مراقب خودت باش، نزدیک به این قضیه ارشاد خدمت شما که نشوی. و اما قول علیه السلام ببخشید، و کذالک یقال فی روایت اظافر، و همچنین در مورد روایت اظافر هم گفته می شود، اون روایت معامله است که محمد ابن اظافر میگه من پدرم اظافر رفت پیش حضرت، حضرت فرمودن من همه چیز خوب غیر از چیزونم که میری با ابا ایوب و ارشاد خدمت شما که بله ابر ربی که هر دو از ظلمه بودن، میری با اینا معامله میکنه، که بعد اون متوجه شد که این کارش خیلی اشتباه هستش. اینها اونجا یه تعبیر حضرت داره، یقال فی روایت اظافر ما احتمال اندکون، که اولا همون جوابی که تو روایت ابن ابی عفور دادیم در روایت اظافر هم همین رو میگیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا روایت اظافر هم دلالت بر حرمت نداره، نهایتا دلالت بر مرجوعیت داره. چرا؟ چون این روایت دو احتمال درش هست، یک این که این کاری که این شخص میکرده یعنی ما به صورتی بوده که این شخص عامل اونها محسوب میشده، و دیگر این است که نه فقط باشون معامله میکرده بدون اینکه عامل و خلاصه کاری برای اونها محسوب بشه. لذا معلوم است دلالت بر خصوص این داشته باشد که وجه این که حضرت رو توبیخ کردن است که صرفا باشون معامله میکرد بدون اینکه از اعوانشون به حساب بیاد، که بگیم خب چون این معامله میکرده بدون اینکه از اعوان به حساب بیاد، حضرت هم به خاطر همین اومده توبیخش کرده، پس یعنی خود همین کار حرامه. نه خیر، این ارشد توبیخ شاید به خاطر این بوده که این معامله ای که او میکرده با اینها به گونه بوده که از اعوان اونها به حساب میامده، بنابراین این دلالت بر این که اگر کسی بیاد یه معامله بکنه بدون اینکه از اعوان به حساب بیاد، اینم حرامه، اینم توبیخ داره، دلالت بر اون نخواهد داشت. پس این اولین جوابی که ما راجع به روایت اظافر میدیم، که این دلالت بر حرمت اعانه بر زلمه در غیر ظلمشون بدون اینکه شخص معین زلمه محسوب بشود نخواهد داشت. ما احتمال ان تکون معاملت و اظافر مع ابی ایوب، یه جواب دومی هم میده، یه احتمال هم داره که معامله اظافر با جناب عرشبت خدمت شما که ابی ایوب و ابی ربی علاوه چنین یکون معدود هم این اعوان، این ممکن هستم بگیم که این بگونه بوده که این از اعوان اینها و عمال اینها محسوب می شده. این علاوه بر اینکه بر فرض که مراد از لفظ تو عامل در این روایت معامله او با این دو تا ظالم بوده باشه، ما گفتیم ممکنه منظور چی نباشه، معامله نباشه اساسا، یکی این که عامل اون دو تا بوده، یکی این که معامله میکرده. جوابی که ما دادیم اینه، چون تو روایت تعبیر تو عامل اومده، میگه من به گوشم رسید که تو با اینها تو عامل، تو عامل یعنی معامله میکنی یا نه، منظورش نیست که تو با اینا تعامل میکنی، یعنی همیاری میکنی به گونه که تو عامل اینها محسوب میشی. اگر تعامل میکنی باشد خب این دلالت بر حرمت معامله نخواهد داشت، اگر معامله میکنی باشد خب بد فرق میکنه. میگه پس این دو احتمال داره و چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما نمیتونیم بگیم حتما منظور حضرت از تو عامل در اینجا این است که یعنی داری معامله میکنی با اینها، نه خیر، این شاید منظوره که تو عامل اینها هست و معامله را اصلا نگیری. فرض کنیم بگیم تو عامل در اینجا نه، همون منظور معامله کردنه، بازم معلوم نیست این معامله‌ای که این شخص داره میکنه اظافر کرده معامله‌ای بوده که بدون اینکه عامل اونها محسوب بشود یا نه معامله بوده به گونه‌ای که عامل اونها محسوب می‌شده، به حدی معامله کرده که دیگه اصلا میگفتن آقا اینا هر خرید و فروشی دارن با این آدم انجام میدن، این عامل خرید و فروش ابو ایوب و مثلا ابو ربی هستش، در این صورت بوده. چون ممکنه این دومی باشه، یعنی این عامل هم بوده، این هم معامله می‌کرده و هم عامل هم بوده در معامله، اگر این دومی بوده باشد طبیعتاً توبیخ حضرت دلالت بر اینکه معامله‌ای بکنه آدم با این دوتا بدون اینکه عاملشون محسوب بشود در امور حلال نخواهد داشت. اینم جواب بعدی که به روایت میرسه. روایت آخری روایت چی؟ صفوان. میگه روایت صفوان جمال میفرماید که ظاهر این روایت نست که نفس از ظاهر و منها، پس ظاهر از روایت صفوان و اما روایت صفوان و اما روایت صفوان، فز ظاهر و منها، پس ظاهر از این روایت عرشت خدمت شما که صفوان این است که ان نفس المعامله معهم لیست محرمه، این است که خود معامله با اینها حرام نیست، صرف معامله با اینها که حرام نیست، بل من حیث محبت بقائهم، به ما هو معامله حرام نیست، بله به جهت چی حرامه؟ به جهت که محبت بقا و باقی موندن اینها رو داری و این هم تکن معهم معامله، ولی اون کهش معامله هم با این نباشه، اگر کسی بیاد اینا رو دوست داشته باشه که بمانند ولی باشون هیچ معامله هم نکرده، هیچ سودی هم از اینا به این نرسه از جهت معامله ای، اما همین دوست داشتنه حرامه. حالا این معامله هم کردی چون مشتمل بر این حرام است اون حرامه، ولی خود معامله فی حد نفسه اگر یه همچین محبت بقایی نباشد این حرام است. بعد میگه خوب ممکنه کسی بگه خب هر معامله محبت بقا رو داره، همجور که حضرت اصرار کردن، حال درست خودش فی نفس حرام نیست، هم مشتمل بر یک عنوانی است به نام محبت بقا که او چیه؟ حرام، چون هر کی معامله میکنه راضی نیست که مجانی کار انجام بده، میخواد پول بگیره، اجرت بگیره و این اجرت رو تا نگیره راضی نمیشه، بنابراین دوست داره این باشه تا اجرتشو پس بده، پس محبت بقایش هم داره. پس درسته که این معامله فی حد نفس حرام نیست، اما بما انه محبت لبقاء الظالم و ارسال ظلمه بنابراین این باید حرام باشه. فهمد که اینو میخواد با بلا یخفا این سوال جواب بده. فهمد بلا یخفا علی الفتن، میگه بر انسان تیزهوش پوشیده نیست، العارف به اسالیب کلام، اون انسان تیزهوشی که اسالیب کلام و سخنوری رو میداند، که ان قوله من قولی علیه السلام یک فرمایش حضرت که فرمودن و من احب بقاهم کان منهم، هر کی باقی ماندن اینا رو دوست داشته باشه از خود اینهاست، لا یراد به این من احبه هم مثل محبت صفوان بقا آمد تا یخرج کراعه، منظور محبتی مثل محبت صفوان که دوستش اینا باشن تا کرایه‌شو بدن نیست، بل هازا من باب المبالغه، این از باب مبالغه فل اجتناب عن مخالطت هم حتی لا یخزا ذالک الا سرورت هم من اعوانم، میخواد مبالغه کنه حضرت در اجتناب از همراهی و خلاصه قاطی شدن با این هست تا این که نکشد این قاطی شدن با اینها به این که او از اعوان اینها محسوب بشه. خوب دقت بکنید. من یشت بل قلب حب با هم، و این نکشد این معامله شما با این آقا به این که یواش یواش قلب تو اشراق بشه با حب و محبت اینها و حب اینها بریزه تو قلبت. لأن القلوب مجبولتون علی حب من احسن علیها، چون قلوب مخلوقتون مجبوله، یعنی جبل یعنی خلق، ارشاد این خلق شده است بر حب به اون کسی با اونها احسان کرده. دل انسان اینجوره، کسی به آدم احسان بکنه، علی انسان ها عبید الاحسان، دل او بر محبت اون شخص ساخته میشه و قرار میگیره. اینو برای اینکه خوب بفهمید بذارید مثال بزنم. ببینید مثلا ما یه سری روایاتی داریم، عباراتی داریم تو روایت، میگه لا تقرب الزنا، میگه به زنا نزدیک هم نشید. خب آقا نزدیک شدن به زنا مگه حرامه؟ نهی داره میکنه، این نهی مبالغه، نمیخواد بگه خود قرب به زنا که من هیال انه خود این حرامه، این مکروهه، اما خود اون زنا حرامه. اما چرا اینو نهی میکنه؟ چون میگه شما الان میرید تو مرز حرام قرار میگیرید، عسا ان خلاصه در شرف این هستید که امید است به این که بیفتید تو حرام، لذا میگه مکروه نرید، نزدیکش هم نرید. یا میگه لا تقربوا مال الیتیم، الان این خانه یتیمه، من برم دوروبرش نزدیکش بشم حرام؟ نه. میگه اما وقتی تو میری سمتش وسوسه میشه که مالش هم بخوری، بنابراین میگه نزدیکش هم نرو که وسوسه چی نش. این نهی های این چنین دلالت بر حرمت ندارن، نهایتا دلالت بر کراهت دارن. پس حضرت وقتی بهش میگه آقا این کاری که تو داری میکنی، من احب به بقا آم کانم این هم، منظور نیست که تو الان محبت بقا اینا رو داری در این حد که مثلا کریتو بدن تو هم از اینایی، نه، خب بگه هم انقدر محبت نداشته باش که خدای نکرده این زیاد نشه به جایی نرسه که واقعا محبت بوندن اینا رو داشته باشه. آدم یه بار پول، دو بار پول، سه بار پول از اینا بگیره، بعد یواشاش به جایی میرسه میگه خدا نگه داره اینا رو، اگه اینا نبودن من کجا پول در میآوردم. این میخواد به اینجا نرسه، میگه اگه به اینجا برسید یه کارت تمامه. تا اینکه حالا یه بار ازش کریه گرفتی، نه هنوز به اینجا نرسیدی، همونقدر که میخوای اینا باشن پول تو رو بدن، نه اینکه بخوای باشن اصلا برای همیشه باشن که تو بتونی زندگی بهتری داشته باشی، نه الان میخوای باشن که کرایه تو رو بدن، مثل که هر کسی دیگه ای هم بود، زلمه هم نبود، دوستش بود که کرایه تو رو میداد. اینقدر هم میگن این نزدیک شدن به مرز حرامه، داری نزدیک میشی اینجا که دیگه دلت پر از محبت اینها بشه، این کارو نکن که کارت به اونجا نرسی، از وارد شوندگان با اینها در آتش جهنم نباشی، منهم نباشی، من احب بقا امکان منهم نشی. هوی پس این روایت نهایتش اینه، دلالتش بیشتر از این است که راحت رو دلالت دارد، دلالت بر حرمت چی ندارد. فرمود خب با توجه به این نکاتی که ما گفتیم و قد تبین من ما ذکرنا، خلاصه بحث جنبندی بحث رو عرض کنم، از آن چه ما ذکر کردیم آشکار می شود ان المحرم من العمل للظلم قسمان، همانا حرام از کار برای ظلمه دو قسمه، دو قسم از کار واسه ظلمه و عمل برای ظلمه چیه؟ حرامه. یک احد هم الامانت لهم علی الظلم، یکی کمک کردن اینها بر ظلمه، یعنی شما برید رسما کمک کنید اینا یکی رو بکشن، یکی رو شکنجه کنن، یه مالی رو به ناحق مصادره کنن، یه عرض و ناموسی رو به ناحق تجاوز کنن. و ثانی دوباره چیز ما یعد و معهوم اعوان هم و منصوبین الیهم، هر فعلی ولو حلال که به واسطه او از اعوان و یاران اینها و منصوبین به اینها به حساب بیاد. و یقال به اینکه گفته شود فلانی حاضا خیاط سلطان و حاضا معمار، بگن این خیاط سلطانه، یکی معمار سلطانه. و اما ما عدا ذلك فلا دلیل معتبر علی تحریمه، اما غیر از اینها اگر باشه هیچ دلیل معتبری بر تحریمش گفتیم بیان نشده. یعنی من برم یک کار حلالی با سینه انجام بدم، بدونه اون هم بدونه اینکه از منصوبین اونها به حساب بیام، بگن آقا این خیاط سلطانه، حالا سلطان یه بار لباسش پیش من آورده، نه اینکه همیشه من خیاطی های سلطان من انجام بدم، نه، یه بار خانه شده ده من بسازم، معمارش کسی دیگریست، اما این دفعه حالا معمارش سر شلوغ بوده، مریض بوده، مرده بوده، تازه فلان داده من انجام بدم. اما عرفان نمیگن فلان معمار سلطانه، اینا اشکالی نداره، فلا دلیل معتبر علی تحریمه، هیچ دلیل معتبری بر تحریمش نیست. پس یعنی ادله ای که اصلا دلالت بر تحریم دارن سند ندارن، معتبر نیستن، اونایی که معتبر هستن دلالت بر تحریم ندارن، نهایتا مثلا این روایتی که گفتیم دلالت بر چی دارن؟ کراهت دارن، بیشتر از این دلالت چی ندارن. الحمدلله رب العالمین.